ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. آیت الله خامنه ای پاسخ نامه حسن روحانی را داد. نواز شریف نخست وزیر پاکستان وارد تهران شد. وزیر امور خارجه آلمان میگوید ایران کلید ایجاد ثبات در خاورمیانه است. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پاسخ نامه حسن روحانی درباره اجرایی شدن برجام را داد و در آن خاطر نشان کرد که نباید از آنچه به گفته او خدعه و نقض عهد دولت‌های مستکبر به ویژه آمریکا نامیده شده غافل شد. به گزارش وبسایت رسمی آیت الله خامنه ای، نامه رهبر جمهوری اسلامی در 5 بند تهیه شده و در آن به پرداخت هزینه های سنگین برای به دست آوردن این معامله و مقاومت ملت ایران اشاره شده است. آقای خامنه ای همچنین خواستار نظارت بر عملکرد طرف مقابل در مورد اجرای تعهداتش شده است. حسن روحانی روز گذشته 28 دی ماه و در پی اجرایی شدن توافق هسته‌ای به آیت الله خامنه‌ای نامه‌ای نوشت و مواردی از جمله رفع تحریم‌ها را دستاوردی برای ایران نامید. محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان همراه با راحیل شریف فرمانده ارتش پاکستان در رأس هیئتی بلندپایه صبح سه‌شنبه وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای شریف یک روز را در تهران خواهد گذران و با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار خواهد کرد. سران دولت و ارتش پاکستان پیش از تهران در ریاض بودند. به گزارش رادیو دولتی پاکستان، خواجه آصف وزیر دفاع این کشور صبح سه‌شنبه در مجلس پاکستان گفته است که دیدار روز دوشنبه نواز شریف و پادشاه عربستان امیدوار کننده بودند و عربستان به طرح صلح پاکستان میان تهران و ریاض پاسخ مثبت داده است. پاکستان در تلاش است تا در اختلافات به وجود آمده میان ایران و عربستان پادرمیانی کند. اعتراض‌ها به رد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس دهم همچنان ادامه دارد. روز سه‌شنبه حزب اعتماد ملی با صدور بیانیه از دولت خواست به مسئولیت خطیرش عمل کند و انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران نیز در نامی با آنچه مهندسی انتخابات نامید از عواقب آن ابراز نگرانی کرد. علی مطهری نماینده تهران در مجلس فعلی از نامزدهایی است که صلاحیتش از سوی شورای نگهبان رد شده است. او روز سه‌شنبه در نامه‌ای به شورای نگهبان نسبت به رد صلاحیتش اعتراض کرد و استناد هیئت مرکزی نظارت به ماده 28 قانون انتخابات مجلس برای رد صلاحیتش را نادرست خواند. در این باره بیشتر بشنویم از همکارم رویا ملکی.
واکنش ها به رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح طلب برای انتخابات پارلمان ایران همچنان ادامه دارد. روز سه‌شنبه رسول منتجب‌نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی با ابراز تأسف از آنچه آن را کج سلیقگی شورای نگهبان خواند گفت شورای نگهبان شیرینی توافق هسته‌ای را به کام مردم تلخ کرد. همزمان حزب اعتماد ملی با صدور بیانیه‌ای که در وبسایت سهام نیوز منتشر شد از دولت خواست به مسئولیت خود عمل کند و قاطعانه مانع از ورود هر گونه نقض و خدشه بر اجرای اصول قانون اساسی شود. درخواست احزاب و گروه‌های مختلف از دولت برای ورود به داستان رد صلاحیت‌ها در حالی است که روز یکشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در یک نشست خبری گفته بود از همه اختیاراتش برای رفع مشکل رد صلاحیت‌های گسترده استفاده خواهد کرد. موسی قربانی نماینده 4 دوره مجلس شورای اسلامی و معاون سابق دیوان عدالت اداری صحبت‌های حسن روحانی برای استفاده از اختیاراتش را یک شوخی خواند. روز سه‌شنبه موسی قربانی در گفتگو با وبسایت عصر ایران گفت در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و قوانین عادی هیچ اختیاری برای رئیس جمهوری در باب نظارت و مراحل بررسی تایید صلاحیت‌ها وجود ندارد و نظارت بر انتخابات به صراحت بر عهده شورای نگهبان است. حسن شریعت مداری پژوهشگر دینی و فعال سیاسی ساکن آلمان میگوید مسئولیت اجرای قانون اساسی به رئیس جمهوری هم داده شده، ولی هیچ رئیس جمهوری در ایران نتوانسته یا نخواسته نظارت بر قانون اساسی را اجرایی کند.
قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی و نظارت بر قانون اساسی به رئیس جمهور هم داده شده، در این حال شورای نگهبان هم مسئولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی رو داره. این یک مسئولیت دوگانه است که در قانون اساسی پیش بینی شده. به طور تفصیل درباره اون هیچ شرحی داده نشده و در ابهام باقی مانده. به طور سنتی اما در ایران رئیس جمهور تا کنون نتوانسته که نظارت بر اجرای قانون اساسی را عملی کنه یا نخواسته. ما در بین رئیس جمهورها تا کنون نمونه موفقی بر اجرای قانون اساسی نداریم و اگر هم در مواردی ادعا کردند اثر عملی از اقدامشون ندیدیم.
به گفته حسن شریعت مداری، روحانی میخواهد با چانه‌زنی از شورای نگهبان سهمیه بگیرد.
اونطور که از فهوای کلام آقای روحانی مستفاد هست، ایشان میخواهد از طریق مصالحه و چک و چانه با شورای نگهبان تا آنجایی که بتواند سهمیه‌ای که زیاد مسئله ساز نباشه و سر و صدای دیگران رو در نیاره برای طیف اصلاح طلب و به خصوص جناح آقای رفسنجانی و طیف اعتدال کسب بکنه از شورای نگهبان. و البته شورای نگهبان هم به قدری حذف را گسترده کرده که حتی در صورت این مصالحه هم سهم شیری نصیب این عده نخواهد شد.
روحانی می تواند با شورای نگهبان برخورد قانونی کند. این نظر محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار ساکن مشهد است.
رئیس جمهور در قانون اساسی اختیار زیاد داره. رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است. انتخابات جزء وظایف دولت و در چارچوب مقررات موضوعه در قانون اساسیه. بنابراین برگزاری انتخابات سالم و رقابتی جزء وظایف رئیس جمهور و دولت و هر مجموعه‌ای که بخواهد در انجام چنین رسالت و وظیفه‌ای مانع دولت باشه، رئیس جمهور میتواند طبق اختیارات خودش برخورد کنه. برخورد که میگم نه برخوردهای حزبی شورای نگهبان، برخورد قانونی، توضیح بخواد، تذکر قانونی بده.
اعلام لیست بلند شورای نگهبان از اسامی نامزدهایی که برای ورود به مجلس دهم رد صلاحیت شدند با واکنش افراد و گروه‌های حقیقی و حقوقی همراه بود. انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران روز سه‌شنبه در نامه‌ای با آنچه مهندسی انتخابات نامید از عواقب آن ابراز نگرانی کرد. نگرانی از برگزاری انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی تا جایی ادامه دارد که محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار ساکن مشهد، می‌گوید رد صلاحیت‌ها اگر مشارکت ملی را کاهش دهد، فعالیتی ضد امنیت ملی است.
اگر موجی از رد صلاحیت بخواد نشاط و امید رو از جامعه بگیره، سطح مشارکت ملی رو در انتخابات کاهش بده، در حقیقت یک کاری است که در قالب امنیتی تعریف میشه. یک کار ضد امنیتیه، یعنی داره پشتوانه ملی نظام رو از مردم کم میکنه، کاهش میده و نظام رو آسیب پذیر میکنه. یعنی به هر میزانی که مشارکت مردم کم بشه، بر آسیب پذیری مجموعه های نظام افزوده میشه و این کار یک کار ضد ملی و ضد امنیتیه. هر کسی و در هر مقامی این کار رو انجام بده، او در برابر اول افکار عمومی، دوم در برابر دولت و قانون باید پاسخگو باشه.
روز یکشنبه شورای نگهبان اعلام کرد صلاحیت 42% داوطلبان مجلس تایید و 55% رد شده یا صلاحیت آنها احراز نشده است. پس از این آمار، رسانه‌های همسو با شورای نگهبان با تأکید بر عدد 42% این تعداد تایید صلاحیت را در تاریخ شورای نگهبان بی سابقه خواندند. اما منتقدان بر این باورند که هیچ یک از دوره‌های انتخاباتی مجلس ایران این همه رد صلاحیت نداشته است. دهمین انتخابات دوره مجلس شورای اسلامی قرار است هفته اسفند ماه همزمان با انتخابات مجلس خبرگان برگزار شود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
فرانک والتر شتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان روز سه‌شنبه گفت که آلمان مایل است برای آرام کردن درگیری‌ها در خاورمیانه با ایران همکاری کند. به گزارش رویترز، آقای شتاینمایر به نقش ایران در مهار درگیری‌ها در سوریه و یمن اشاره کرد و گفت که برای ایجاد ثبات در خاورمیانه به ایران نیاز است و او امیدوار است این کشور آمادگی پذیرش چنین نقشی را داشته باشد. وزیر امور خارجه آلمان همچنین به تنش‌ها میان ایران و عربستان سعودی اشاره کرد و گفت که این تنش‌ها یک شبه حل نخواهند شد، اما ممکن است میان دو رقیب اعتماد سازی کرد. روز 22 دی ماه خبرگزاری ایرنا اعلام کرد که ممکن است آقای شتاینمایر در جریان سفرش به عربستان در ماه آینده میلادی به ایران نیز سفر کند. و در حالی که اتاق صنایع و بازرگانی آلمان ابراز امیدواری کرده که تا 5 سال دیگر صادرات این کشور به ایران از مرز 10 میلیارد یورو در سال هم بگذرد، کمتر از 48 ساعت پس از رفع تحریم‌ها، کارخانه خودروسازی دایملر بنز به عنوان اولین شرکت خارجی تفاهم‌نامه‌ای را در مورد سرمایه‌گذاری مشترک و صدور کامیون و قطعات یدکی با شرکت ایران خودرو امضا کرد. این شرکت آلمانی قرار است تا 3 ماه دیگر یک دفتر نمایندگی هم در تهران راه اندازی کند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
5 روز پس از توافق اتمی کشورهای 5+1 با ایران در تیر ماه امسال در شهر وین، آلمان نخستین کشوری بود که یک هیئت بزرگ اقتصادی به سرپرستی زیگمار گابریل معاون صدر اعظم آلمان راهی ایران کرد. حال پس از کمتر از 48 ساعت از اعلام رسمی برچیده شدن تحریم‌ها، بار دیگر این کشور پیش قدم شده و یک کارخانه خودروسازی معروف خود را به نام دایملر بنز روانه تهران کرد و روز دوشنبه این کارخانه تفاهم‌نامه‌ای را با شرکت ایران خودرو دیزل به امضا رساند. به این ترتیب به نوشته روزنامه فرانکفورتر آلگماینه، دایملر بنز بار دیگر به ایران بازگشت. ولفگانگ برنارد، یکی از اعضای هیئت مدیره کارخانه خودروسازی دایملر که این پیش قرارداد را در تهران امضا کرده، معتقد است در حال حاضر ایران نیاز مبرم به وسایل نقلیه سنگین به ویژه کامیون دارد. به گفته وی، در سالها پیش دایملر بنز سالانه نزدیک به 10,000 دستگاه کامیون بنز به ایران صادر می کرد و می افزاید مقامهای دولتی پیشبینی می کنند در 3 تا 5 سال آینده 56,000 دستگاه کامیون بنز در این کشور می بایستی تعمیر و نوسازی شوند. ولفگانگ برنارد آنگاه با اشاره به رفع تحریم‌ها در شامگاه شنبه این هفته یادآور شده که از این پس داد و ستدهای اقتصادی با ایران سرعت بیشتری به خود می‌گیرد و به این خاطر دایملر بنز به زودی یک دفتر نمایندگی در تهران می‌گشاید. به گفته این عضو هیئت مدیره شرکت دایملر بنز آلمان، بر پایه توافق به عمل آمده قرار است در بدو امر اجزاء ساخت کامیون‌های بنز راهی ایران شده و سپس در آنجا این قطعات سرهم و مونتاژ شوند. 2 نمونه از این کامیون‌ها که قرار است از امسال در ایران تولید شود، آکت روس و آکسور نامگذاری شده. سرمایه‌گذاری‌های دو جانبه میان ایران خودرو دیزل و دایملر در تولید کامیون‌های مرسدس بنز و همچنین راه اندازی یک شرکت مشترک در فروش این گونه کامیون‌ها و لوازم یدکیشان در ایران و منطقه هم از جمله موارد تفاهم‌نامه‌ای است که روز دوشنبه در تهران امضا شد. شرکت آلمانی دایملر ضمن تولید خودروهای مرسدس بنز و خودروی دیگری به نام سمارت به عنوان بزرگترین تولید کننده انواع و اقسام کامیون‌های سبک و میانه و سنگین هم در دنیا شهرت دارد. پیش از انقلاب نیز شرکت مرسدس بنز آلمان روابط مستحکم اقتصادی با ایران برقرار کرده بود و در یک طرح مشترک در تبریز به تولید موتور کامیون‌های دیزلی به نام خاور می پرداخت. شهرام میریان، رادیو فردا.
بر اساس گزارش تازه منتشر شده سازمان ملل متحد، درگیری‌ها در عراق تأثیری گسترده و شدید بر زندگی شهروندان این کشور گذاشته و تنها از دی ماه سال 92 تا آبان ماه امسال نزدیک به 19,000 نفر کشته و بیش از 36,000 نفر زخمی شدند. این گزارش که در وبسایت سازمان ملل متحد منتشر شده، این آمار را سرسام‌آور خوانده است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرقت مهمترین خبرها خواهد بود.